شباب معظم شهید مدلی رضوان الله علیه شرف حضور دارن و مسئله که میبادن دوستان توضیح دادن که توی سیل موسای گذشته بعضی از مردم این منطقه دچار مشکل شدن. تسلیت عرض میکنم این ضایعه‌ای که رخ داد و بعضی از مردم شریف در این منطقه تبدیل سیل شدن و تعدادی از هموطنانمون جان خودشون رو از دست دادن. ما این هفته به استقبال عید مبعث میریم و دو سه روز دیگه عید مبعث رسول جلیل القدر الله رو در ایران برگزار میکنیم و در سطح جهان مسلمین و بعثت به معنی برانگیختگی، بعثت به معنی انگیزمندی، آنگونه که در قرآن مشخص فرموده بعثت انبیا برای این بود که تزکیه کنن مردم رو و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به مردم کتاب و حکمت رو تعلیم بدن و در سطح اجتماعی هم مسئله بعثت انبیا این بوده که انبیا آمدن که عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط و خواص جامعه قوام به قسط باشن. لذا مفسرین ما امروز می‌فرمایند که کارکرد دین یک کلمه بیشتر نیست، کارکرد این وایس رکوردر ضبط کردن صداست. اگر صدا ضبط نکنه پس وایس رکوردر نیست. کارکرد دین چیست؟ کارکرد دین قسطه. قسط یعنی این که سهم هر کس هرچه هست به او پرداخته بشه و سهم هر کس هرچه نبوده و اضافه برداشته از او پس گرفته بشه. قسط در قرآن روبروی ظلمه. تعرف الاشیاء و اضدادها، اشیاء رو به ضدشون بشناسید، قسط رو به ضدش بشناسید، ضدش میشه ظلم. و ظالم کسیست که قسط رو رقم نمیزنه. قسط از عدل بالاتره. عدل یعنی هرچی سر جای خودش. نقطه مقابل عدل میشه جور. ولی وقتی که هرچی سر جای خودش نبود و هرکی سر جای خودش نبود میشه جور. اگر پذیرفتیم که هرچی سر جای خودش و هرکی سر جای خودش میشه عدل و بالاتر از عدل در قرآن قسطه که ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطین کسایی که سهم هر کس هر چی است بهش می‌پردازن رو دوست داره. کارکرد اجتماعی اسلام قسطه و اگر شما دیدید در جامعه‌ای، در بخشی، در مجموعه‌ای، در خانواده‌ای، در تمدنی قسط اقامه شده بود، اسلام پیاده شده. این سنجه و شاخص به ما میگه که اگر نشده بود هنوز ما با اسلام فاصله داریم. اسلام مجموعه ای این کار بکن اون کار نکن نیست. اسلام برنامه و روش نیست برای اقامه قسط که تمام تئوری های لیبرالی که مدعی توزیع منابع ثروت و قدرت هستند و تمام تئوری های مارکسیستی که مساوات رو سعی میکنن ادعا کنن که جاری میکنن در نظریه مشارکت عمومی، همه از این که برسن به لب مطلب قسط عاجزن. اما خب متاسفانه پیاده کردن قسط و اجرای قسط مقفول مانده و ما همیشه از اسلام صورت ظاهری اون رو میبینیم و کارکردی که از اسلام انتظار داریم و نقش اون رو در جامعه برمیتابیم اون کارکرد متاسفانه دیده نمیشه. نسبت به بعثت با تمدن همینه دیگه. تمدن یعنی مدنیت و شهرنشینی از اونجایی شروع میشه که افراد برای نیازهای اجتماعی روزانهشون و زندگیشون نیاز دارن دور هم دیگه، کنار هم دیگه با هم زندگی کنن، منفرد در بیابونها نباشن، کنار هم دیگه باشن، زندگی و حیات اجتماعی داشته باشن، تمدن شکل بدن. وقتی کنار هم قرار میگیرن منفعت و ضرری برای هم دارن، برخی بر دیگری غلبه پیدا میکنه، حق و حقوق اون رو نابود میکنه. اینجاست که نسبت بعثت با تمدن روشن میشه. ما تعریف خودمون رو از این پدیده ارائه میکنیم که مبتنی بر قرآن. ما آمده ایم، اینو انبیا میگن، آمده ایم که مردم، عوام جامعه، لیقوم الناس بالقسط، همه تون قیام کنید برای قسط. هر مردی سهم زنش رو بده، هر خانومی سهم همسرش رو، هر دوتاشون سهم بچه هاشون رو، هر ستاشون سهم همسایه‌شون رو، حکومت سهم مردم رو، مردم سهم حکومت رو، کارمند و کارگر از طریق کارفرماشون سهمشون رو بگیرن. لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست مأمور میشه به قسط، که قیام کنید برای قسط. اما خواص چی؟ خواص مسئله شون قوامه به قسطه. یعنی قرآن دوبار فرموده که کونو قوامین، یعنی اینگونه باشید که قوام به قسط باشید. اگر خواص جامعه، مسئولان و مدیران جامعه دینی، روشنفکران و اهل نظر، علما و دانشمندان، اغنیا و توانگران قوام به قسط نباشن، فساد جامعه رو دربر میگیره و از عوام جامعه چیزی بر نمیاد. مقابله با گردنکشان، زورمداران، فتنه‌گران و ویژه‌خواران در دستور کار انبیاست. موسی کلیم در دربار فرعون، ابراهیم خلیل در دربار نمرود، صالح، هود، شعیب، نوح و سایر انبیا در متن مردم. از این روز که وقتی جشن بعثت رو در پیش رو داریم و نسبت بعثت و برانگیختگی پیامبر اسلام رو میبینیم که صورت میگیره در 40 سالگی ایشون و ایشون مبعوث میشن و بعد آرام آرام مثلا هجرت رخ میده از مکه به مدینه و اسلام بروز عمومی پیدا میکنه، ادامه حرکت همه انبیاست. همه انبیا بعثتشون برای همین قضیه بود. لذا این نکته رو باید دوستان جوان ما عنایت داشته باشن. نسبت بعثت و تمدن تبیین نسبت کارکرد دینه، یعنی قسط. قسط اقامه شد، دین پس پیاده شده و اجرا شده. قسط اقامه نشد، دین در سطح فردی خودش باقی مونده. نمیتونه دینی که برای قسط، انبیاش برای قسط آمدن، این دین برای اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اجتماع و موارد دیگه زندگی سازوکاری رو پیشنهاد نکنه. اگر کسی در زندگی شخصیش دینمدار بود اما آمد و به روش‌های غیر دینی قسط رو اقامه کنه، جامعه رو سامان بده، او خطایی رو مرتکب شده که خدا در قرآن به پیامبر ما تأکید فرموده که اطاعت از کفار نکن. یعنی تو دستورالعملی برای دین داری، دستورالعملی برای حیات زندگی بشری داری، اگر این دستورالعمل رو به کار نگیری و از روش‌ها و رویه‌های غیر دینی و غیر وحیانی و غیر عقلی برای حیات بشر استفاده کنی، اینجا تو اطاعت کردی از قواعد بیرون دین، از قواعد کفار، و این جهد و کوشش تو میشه جهاد کبیر. اگر کسی امروز میره توی سوریه شهید میشه، اون جهاد صغیره، یک دشمن آشکار فیزیکی باش برخورد میکنه، داعش. اما در جهاد کبیر که به پیامبر فرموده جهاد کبیر کن، یعنی اطاعت از کفار در روشهاشون برای اداره جامعه خودت نکن. اونا یه علم اقتصاد دارن، تو اونو پیاده نکن. خودت تئوری اقتصادی، نظریه اقتصادی تولید کن. معیارها و موازینش در قرآن مشخص شده. او یه معیار خانواده داره، تو معیار خانواده خودتو پیاده کن. او یه معیار فرهنگی داره، تو معیار فرهنگی خودتو پیاده کن. اقتصاد و فرهنگ و سیاست تکنولوژی نیست که ابزار باشه، و فیزیک و ریاضی نیست که 2 + 2 = 4 باشه که همه جا یک دست باشه. حوزه عالم معنا از فرهنگی به فرهنگی، از فکری به فکری و از اعتقاد و دینی به آیین دیگه متفاوته. اگر تو از روش‌های اونا تبعیت کنی، اطاعت از کفار کردی. نه به ما که به پیامبر فرموده اطاعت از کفار نکن، که چنین جهد و کوششی جهاد کبیره. انبیا به خاطر این قسمت رسالتشون، یکیشون تو آتش انداخته شد مثل ابراهیم خلیل، یکیشون مجبور شد از اونجا بیاد بیرون مثل هود، مثل لوط، مثل صالح، شعیب، و اونجا عذاب نازل شد مثل نوح، کشتی بسازه، طوفان نازل شد. هیچگاه ما بر سر این که آب در چند درجه سانتیگراد به جوش میاد مشکلی با کسی نداریم. کسی که کافر باشه همینو قبول داره، مؤمن ترین انسان هم همینو قبول داره، چون این گزاره فیزیکیه. 2 به علاوه 2 مساوی 4 رو کافر قبول داره، مؤمن هم قبول داره. اما این که یک سازوکار تسلیسی در علوم باشه، این رو یه اعتقادی قبول داره، یه اعتقاد دیگه در چین میگه 2، یه اعتقادی در اسلام میگه 1. این که نظام مالی در قالب پولی باشه که بدون پشتوانه چاپ میشه و حیات بشری رو داره نابود میکنه، یعنی ربا، این رو ما مبنا قرار بدیم و از اینجا حرکت خودمون رو شروع کنیم. این روش غلطی است که جا افتاده. یعنی الان ما میگیم آقا در دانشگاه هامون اقتصاد بخونیم، با تئوری های اقتصادی که اون سوی دنیا اجرا و پیاده شده، و بعد بیایم بگیم تئوری های اقتصادی امروز در جامعه ما جواب بدهد. خب جواب نمیده. مبنای این علم اقتصادی که شما الان میبینید حرفی است که 220 سال پیش آقای آدام اسمیت، آقای جرمی بنتام زده و رسما اونجا گفته که دیفنس آف یوجوری، دفاع از ربا. وقتی تئوری های اقتصاد غربی بر مبنای نظریه بنیادی نیست به نام دیفنس آف یوجوری، دفاع از ربا، و روی این فلسفه در فایده گرایی، مکتب فایده گرایی در فلسفه و اقتصاد از این نظریه ها میاد بیرون، مربوط به ایشونه. اینو شما میاد تو جامعه پیاده میکنی، بعد میبینی اینی که تو جامعه پیاده شد، جامعه بشری روز به روز بشر رو بیچاره تر میکنه. نه داخل ایران پیاده میکنی، میبینی روز به روز مردم فقیرتر میشن، برکت از زندگی مردم میره. میگی آقا برکت که دیگه 2 به علاوه 2 مساوی 4 نیست که ما ببینیمش، برکت چجوری فهم میشه؟ اگر امروز پیامبر بود و مبعوث میشد، اطاعت از روش های این چنینی نمیکرد. ولی ما این روش رو میاریم در جامعه پیاده میکنیم توسط دولت مردان، میگیم این علمه. خب این علم مربوط به یه جامعه دیگه است. شما مسئولید باید کمک کنید تو دانشگاه های علم دیگه تولید بشه مبتنی بر باورهای این مردم و اون اجرا بشه. این بهش میگن جهاد کبیر. دولت مردان ما، مسئولین ما در دوره 25 سال گذشته اعتقادی به این موضوع نداشتند و غالبا هم امروز ندارن. یعنی سال گذشته تعداد زیادی مرجع تقلید هر کدوم چند بار اعلام کردند که آقا سیستم بانکی ما ربوی است. 61 بار در 1395 61 بار مراجع تقلید گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. امام رسما 33 سال پیش اعلام کرد که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. صغرا کبرا بچینیم نتیجه بگیریم. صغرای قضیه اینه که امروز 61 بار در یک سال مراجع تقلید تاکید میکنن که سیستم بانکی ما ربوی است. کبرای قضیه اینه که 33 سال پیش بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. نتیجه ای که امروز میگیریم اینه که آیا جمهوری ما اسلامی است؟ خب این زیر سواله. اینو کی باید پاسخ بده؟ دولت هایی که هرچه رهبری بهشون گفته سیستم رو اصلاح کنید گوش نکردن در طول 25 سال گذشته. هرچه مراجع تقلید در یک سال، یعنی در سال گذشته 61 بار مراجع تقلید گفتن آقا سیستم ربوی است، یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی پاسخ نداده. یک بار که یک رئیس، یک مسئول در یک نظام بانکی آمد موضع گرفت، گفت آقا مراجع تقلید تحت تأثیر القاعات عوامن. ببینید یک کسی به عنوان عالم دین در فقه به جای میرسه، در تفسیر، در فلسفه و حکمت، در عرفان به جای میرسه تو 70-80 سال که میشه مرجعی که مردم تبعیت میکنن از حرفش، تقلید میکنن با توجه به اون نکاتی که فرموده. این میشه تحت تاثیر القاعات عوام. اما فرد خودش میره 220 واحد درسی میگذرونه تو آمریکا، درسایی که همش رد شده اونجا. یعنی بزرگترین اقتصاددانهای امروز جهان و غرب رسما گفتن آقا این تئوری های اقتصاد رد شده. مثلا آقای استگلیتز رسما کتاب نوشته که آقا سقوط آزاد، این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده، دیگه نمیتونه خودشو نجات بده. حالا کسی میره این علم اونجا تو آمریکا میخونه، میاد اینجا میگه که این حرفی که مراجع میزنن تحت تاثیر القاعات عوامن. چرا؟ چون ذهن این مدیر تو جمهوری اسلامی، تو دانشگاهی تو آمریکا متأثر از کتابهای آقای جرمی بنتام که 220 سال پیش گفته، دفاع کرده از ربا، نامه‌هایی زده به دوستش آدام اسمیت، گفته ربا خوب است چون فایده دارد. این حرفا شده مبنای نظری. یه آقای از ایران بلند شده رفته تو آمریکا اینا رو خونده، بعد برگشته اومده تو جمهوری اسلامی میگه این مراجع چی میگن، قرآن چی میگه. آقا اون علمه، اون علمه به ما میگه دفاع خوبه، مثلا ربا خوبه، بعد ازش دفاع کرد چون منفعت داره. این فرد بعد میگه تحت تاثیر القاعات عوامن، در جهان پیشرفته امروز نباید سخن از مبارزه با مثلا ربا گفت، باید القا کرد که ما چون ولایت فقیه داریم تحریمیم، چون قاسم سلیمانی تو سوریه است تحریمیم، چون از لبنان و فلسطین دفاع میکنیم تحریمیم، چون زنانمون حجاب دارن تحریمیم، چون ما در واقع خواستیم استقلال داشته باشیم سفارت آمریکا رو بساطش رو جمع کردیم تحریمیم. همه دنیا گل و بلبلیه، همه دنیا اوضاعش خوبه، همه دنیا شرایطش استیبله، تنها جایی که مشکل داره ایرانه و ما باید ذوب بشیم در نظام سلطه. یه دفعه میبینید یه رئیس جمهوری تو آمریکا سر کار میاد که شعارش اینه، شغل برای آمریکایی. شعارش اینه که شهر دیترویت وقتی تو آمریکا پاشید، سه تا کارخونه عظیم در واقع ماشین سازی داره دیگه دیترویت، فورد، جنرال موتورز و کرایسلر. چطور میشه شهری مثل دیترویت که در جنوب ایالت میشیگان 2 میلیون نیروی متخصص کار داشت، 1,350,000 نفرش گذاشت رفت و این شهر ورشکست شد، اون که دیگه تحریم نبود. چرا آمریکا بحران شغل داره؟ چرا آمریکا سیاست درهای بسته رو شروع کرده؟ چرا ترامپ ادامه حرکتی که جورج بوش شروع کرد در دیوار کشیدن بین 3600 کیلومتر دیوار بین مکزیک و آمریکا، برای اینکه آمریکای لاتینی ها، مکزیکی ها، اسپانیایی تبارها نیان در ایالات متحده شغل آمریکایی رو بگیرن، و رئیس جمهور آمریکا با یک شعار میاد سر کار، شغل برای آمریکایی. هر غیر آمریکایی که اومده شغلی رو گرفته بیرونش میکنیم از آمریکا. 7 کشور از جمله ایران اصلا از این به بعد اصلا نیایند حتی متخصصینشون، که بیان جایی آمریکایی رو بگیرن که شغل رو از دست بره. سیاست درهای بسته. انگلیس چی؟ انگلیس میاد میگه که سیاست درهای بسته. انگلیس تو برگزیت سال گذشته از اتحادیه اروپا خارج شد. کسی به این سوال پاسخ نداد. آقا همه سعی میکنن به اتحادیه‌های بین‌المللی بپیوندن، انگلیس از اتحادیه اروپا اومد بیرون. چرا؟ چون وضع اقتصادش به شدت خرابه، میخواد شغلش برای خودش باشه، تولید برای خودش باشه، اما اگه جزء اتحادیه اروپا بود کالای اروپایی باید بیاد تو جزیره انگلیس. اما فردا میگه آقا من کشور مستقلم، تراز تجاری ما با شما جدا میکنم، اجازه نمیدم سیستم پولی شما یعنی یورو و سیستم اقتصادی و تجاری شما روی من تاثیر بذاره، شغل برای انگلیسی ها اگر تونستیم صادر میکنیم. ولی ما میایم توی ایران سیاست درهای باز رو شروع میکنیم. چین رفته به سمت سیاست درهای بسته، ژاپن رفته به سمت سیاست درهای بسته. چرا؟ چون تو همه دنیا بحران شغل وجود داره. 3 هفته پیش رئیس جمهور چین بلند شد رفت پیش ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور آمریکا اومد بیرون گفت وقتی داشتیم با رئیس جمهور چین کیک می‌خوردیم بهش گفتم همین لحظه ما سوریه رو با 59 تا موشک تاماهاک مورد هجوم قرار دادیم، همین حمله موشکی که آمریکا به کشور سوریه انجام داد به یکی از پایگاه‌های هوایی سوریه. نیتش چی بود؟ می‌خواست یه پیغام بده به چین توی جلسه که رئیس جمهور چین نشسته بغل دستشون که آقای رئیس جمهور چین، یا پولتو دستکاری نمی‌کنی یا به شما هم حمله می‌کنی. رئیس جمهور چین گوش نکرد، این اومد بلند شد چیکار کرد؟ گفت خب این سوریه این طرف قاره آسیا بود، برم کره شمالی اون طرف قاره آسیا رو تهدید کنم، شاید چین بترسه. الان ناوگانش رو انداخته رفته نزدیک سواحل کره شمالی، دیروزم چینی ها برداشتن نیروهاشون رو بردن دم مرز کره. احتمال جنگ بشود یا نشود رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه، این موارد خب التهاباتی است که وجود داره. اما ببینید چرا آمریکا این کارو میکنه با چین؟ چون چین قیمت پولش رو، این دلار آمریکاست، این یوان چینه، پولش رو میاره پایین، قیمتش رو ارزونش میکنه، وقتی ارزون میکنه کالای چینی ارزون در میاد، صادر میشه به سمت کشور آمریکا، بازار آمریکا رو میگیره همونطور که بازار ما رو گرفته. آمریکا برای اینکه کالاش ارزون در بیاد صادر بشه مجبوره مثل یوان پولشو بیاره پایین، دوباره یوان میره پایین‌تر، بعد دلار میره پایین‌تر، بعد یوان میره پایین‌تر، از یه جای دیگه دلار نمیتونه بره پایین‌تر، مجبور دست به جنگ ارزی بزنه. پس الان پیچیده‌ترین نوع جنگی که نسل شما در سال‌های آینده باهاش روبروست جنگ نظامی نیست. کسی نمیتونه به این مملکت چپ نگاه کنه. 100 متر تو آب‌های بین‌المللی خارج بشن، 100 متر بیان تو آب‌های داخلی یا سرزمینی ما، دیدید چه جوری گوش کماندوهاشون رو میگیرن برخورد میکنن. تخلفی صورت بگیره ازشون، نیروی هوافضا جوابشون رو با موشکای کذایی میده. عناصر نیروی پیاده ما امروز دیگه دم مرزای ما نیستن. تو کشورهای آنسو در دورترین نقطه 2000 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 3000 کیلومتر تهدید رو در بیرون مرزها از بین میبرن. تهدید نظامی رو از سر کشور نظامی های ما برداشتن. هیچ دیپلماسی و اقدام دیپلماتیکی نیست که ادعا کند توانسته است و سایه جنگ را کنار برده است و کنار گذاشته است. حرف دیپلماتیک چین و آمریکا با هم میزنن، همش سایه جنگ نظامیه. حرف دیپلماتیک روسیه و آمریکا میزنن که هر دوشون سلاح اتمی دارن. رئیس جمهور سابق شوروی گورباچوف دو ماه قبل از عید میاد میگه جهان داره میره به سمت جنگ جهانی بعدی بین آمریکا و روسیه. دیپلماسی نمیتونه، هر قد توان نظامی جواب بده خونسا میشه. زمانی که در 1188 دو روز قبل از انتخابات 1188 انستیتوی بروکینز مرکزی داره به نام سابان سنتر، در سابان سنتر بررسی کردن 6 تا استراتژیست آمریکایی که چجوری باید ایران رو فرو بریزن، اسمش اینه کدام راه به ایران. این گزارش 146 صفحه‌ای 9 تا راه برای فروپاشی ایران ترسیم میکنه. راه دیپلماتیک، راه فشار اقتصادی، دو تا راهش هم راه نظامی و کودتای نظامیه. در راه نظامیش میگه اگر ما عین عرب یا عین افغانستان یا هر جای دیگه بخوایم با ایران برخورد نظامی کنیم، بیش از 1.5 میلیون نفر فقط نیروی پیاده باید وارد کنیم. 1388 میگه اگر ما بخوایم با ایران وارد جنگ نظامی بشیم، جنگ نیست که 4 تا موشک بزنی، 4 تا هواپیما بفرستی، 4 تا ناو بفرستی، باید نیروی پیادت بره. توی عراق با 120 هزار نفر عملیات کردیم، تو افغانستان با 20 هزار نفر، در ایران شما باید 1,500,000 نفر نیروی نظامی وارد کنی. آمریکا تو منطقه الان چقدر نیرو داره؟ 100 هزار نفر میشه؟ کی آمریکا سایه جنگ نظامیش بالا سر ما بوده؟ مگه هواپیمای مثلا آرکیو رو نفرستاد بالا سر تاسیسات نتنز؟ مگر نیروی هوافضا نگرفت نشون هواپیماشو؟ مگر هواپیمای ایگل رو نفرستاد اومد از سمت نیروی دریایی سمت کشور ما؟ مگر نیروی دریایی نگرفت نشوندش؟ مگر کماندوهای دریاییش نیومدن؟ هر تهدید نظامی بوده تا حالا پاسخ داده شده. و خود آمریکایی‌ها در گزارش سابان سنتر که وابسته به دولت دموکرات ها بود، برای دموکرات ها 6 تا استراتژیستشون مثل خانم سوزان ملونی، مثل آقای مارتین ایندایک و دیگران بررسی کردن، گفتن آقا هر تهدید نظامی یعنی 1,500,000 نیروی فقط پیاده، حالا پشتیبانی 1,500,000 نیروی پیاده، کل تجهیزات متفاوته. از این رو مهمترین تهدیدی که نسل شما در طول سالهای اخیر باش روبرو بوده و در آینده نچندان دوری باهاش روبروست، تهدیدیست به نام جنگ ارزی، جنگ پولها، کارنسی وارز. یعنی این که دلار آمریکاست، ریال ایرانه، همون وضعیتی که با یوان بود. این جنگ ارزی، جنگ پولها چه تأثیری تو زندگی من و شما داره؟ تأثیر شغله. شما در آینده از این دانشگاه میرید بیرون، شغل نیاز دارید برای زندگیتون. شغلی که شما نیاز دارید، اگر یه دولتی بیاد یه شغلی برای یک نفر از شما درست کنه، یک شغلی در اروپا، در کره، در ژاپن، در چین یا در آمریکا نابود میشه. چون قرار این وایس رکوردر تولید بشه، قرار این بطری آب تولید بشه. اگر این رو شما تولید کنید، اونی که اونور مرزا تولید میکنه، صادر میکنه به ایران، اون بیکار میشه. از این رو دولت آمریکا، دولت چین، دولت روسیه، دولت‌های اروپایی اجازه نمیدن به شما، در واقع خط و نشون میکشن برای شما، تهدید میکنن که شما اگر اجازه داشته باشید شغل برای خودتون تولید کنید، ما باتون برخورد میکنید. شما دبی باشید، شما امارات و کویت و قطر و بحرین باشید، نفت دارید بفروشید، ما بهتون بهترین هواپیما رو میدیم تولید نکنید، بهترین اتومبیل میدیم تولید نکنید، بهترین کامپیوتر میدیم تولید نکنید، توی دبی آب خوردنتون هم از بیرون سرزمین امارات بر بیارید. اما خودت شغل از این حیث نداشته باش، شغلات خدماتی باشه، تولیدی نباشه. پس اگر دولتی شغل در جامعهش ایجاد کنه، اعلام جنگ داده به کشور دیگه‌ای که این شغل رو داره، این کالا رو تولید میکنه، صادر میکنه به کشور شما. به این میگن سیاست درهای بسته. همه دارن درهای کشورشون رو میبندن به روی کالاهای دیگه، تلاش میکنن خودشون تولید کنن، چون مردم یه نیازی دارن به این آب. وقتی ما این نیاز رو داریم، یا از بیرون واردش میکنیم یا داخل کشور تولید میکنیم. وقتی داخل کشور تولید میکنیم، اونی که اینو تولید میکنه شغل ایجاد شده براش. وقتی این شغل داشت، پولش رو به اصطلاح ما دادیم، پول این آب رو، پول میره تو جیب اون، ما مصرف کننده کالای هموطن خودمون میشیم. که رهبری توی عید جملهش این بود، کالایی که ما به ازاش داره در داخل تولید میشه باید حرام اعلام بشه ورودش و مصرفش. اینه که آقای ترامپ با یه شعار میاد سر کار، موقع مراسم تحلیلش هم همون شعار رو میده، شغل برای آمریکایی. انگلیس میگه شغل برای انگلیسی، چین میگه شغل برای چینی. در یک چنین شرایطی ما دولت مردانمون چکار میکنن؟ دولت مردانمون سیاست درهای باز رو باز هر چی بیاد از 11 کشور مربا میاد و ما تو شرایطی که اشتغال در کشورمون بدترین حالت رو داره، میگیم آقا ما خوشحالیم که اینا امروز ما رو پذیرفتن به کشور ما بطری آب صادر میکنن، به ما وست رکوردر مثلا میدن، به ما نمیدونم خلال دندون میدن، این آمارایی که تو گمرکات منتشر میشه، ولی آیا به ما هواپیما میدن خودمون تولید کنیم بسازیم و به اصطلاح بفروشیم؟ قرار بود ما سیاست درهای باز رو مثل چینه 39 سال پیش، چین 39 سال پیش سیاست درهای باز رو شروع کرد، ایدئولوژیشو کنار گذاشت، سیاست درهای باز رو شروع کرد. 4 تا خواسته داشت چین که غرب به این 4 تا خواسته عمل کرد. دولت مردان ما تو این 4 سال اخیر میخواستن این 4 تا رو عملی کنن: 1 جذب سرمایه خارجی، 2 جذب تکنولوژی ساده و ارزان، 3 تولید انبوه اون تکنولوژی ساده و ارزان با نیروی کار ساده، 4 صادراتش به صورت انبوه به جهان. چین این 4 تا کار انجام داده، جذب سرمایه خارجی. مثلا سال گذشته، 2 سال قبل، سال 94 حدود 130 میلیارد دلار جذب کرده. جذب تکنولوژی خارجی، چین آراندی و تحقیق پژوهش نداره، این وست رکورد رو ژاپن میسازه، کره میسازه، آمریکا میسازه، چین میره امتیازش رو میخره، لیسانسش رو میخره. وقتی اینو آورد، نیروی کار ساده و ارزان داره، نیروی کار متخصص زیاد نداشت. با نیروی کار ساده و ارزان اینو تیکه تیکه میکردن، تولید میکردن، به شکل انبوه و ارزان به جهان صادر میکردن. میدیدید توی تبریز که بهترین کفش دنیا رو میسازه، کفش چینی میومد ارزونتر از کفشی که توی تبریز تولید میشد. همین بلا رو سر تمام اروپا، تمام آمریکا، آمریکای لاتین، آفریقا و جای دیگه داره بود. خب قرار بود تو ایران سیاست درهای باز اجرا بشه. از 1180 که این پروژه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص شروع شد و 3 سال بعد اونجا در قالب پروژه‌ای به نام چین نو، سندی حکومتی منتشر شد به نام چین نو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیکش، و در مقدمه کتاب چین نو نوشته شد آیا این کاری که آقای دنگ شیاوپینگ توی چین کرد، امکان این هست که تو کشور جهان سومی مثلا کشور ما پیاده بشه؟ این موضوع بررسی شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمع‌بندی شد و 1192، 12 سال بعد از اینکه این پروژه شروع شد در مجمع تشخیص، در 1192 شروع شد. وقتی شروع شد سیاست درهای باز و ما به این سمت رفتیم، اول باید کاری میکردیم. آقا مشکل سر هسته ما دارید، باشه برای شما. گفتن نه این نیست، موشکیتون. موشکی رو، عصر موشک نیست، عصر پوشک است. خب بعدش چیکار کنیم؟ گفتن آقا حقوق بشر، مشکل دارید با مسئله همجنس بازا و بهایی ها، اینم حل میکنیم. یکی یکی عقب نشینی ما شروع شد. الان سندی داره تو دولت ما تصویب میشه، سندی تحت عنوان سند 20C. این سند کپیتولاسیون فرهنگیه، یعنی امام یه روزی به خاطر کپیتولاسیون سیاسی در 1342 فریاد زد که تبعید شد از ایران به عراق. کپیتولاسیون سیاسی، آمریکایی اگه تو ایران کشته میشد، به اصطلاح یه ایرانی رو میکشت، شما نمیتونستید محاکمش کنید. مثل توی افغانستان امروز، اگر یه آمریکایی امروز تو افغانستان با ماشین رانندگی کنه، یه افغانی رو صدمه بزنه، میبرنش تو آمریکا محاکمش میکنن، چون کشور افغانستان کپیتولاسیون امضا کرده. عراق هم همینطوره. ایران اون روز کپیتولاسیون امضا کرده بود که امام میگفتش که اگر یه سرباز آمریکایی شاه ایران رو با ماشین زیر بگیره، نمیتونی اون سرباز آمریکایی رو محاکمه کنی. کپیتولاسیون سیاسی که اون روز امام براش فریاد میزد، امروز شده کپیتولاسیون فرهنگی در حوزه آموزش پرورش، حوزه خانواده و امور زنان، حوزه آموزش عالی، حوزه فرهنگ، حوزه هر موارد دیگه. حالا سندش 360 صفحه میتونید تو فضای سایبر ببینیدش. چرا ما داریم میپذیریم؟ چون گفتن ببینید شما اگه میخواهید اون سرمایه بیاد و این حرفا بیاد، باید از همه چیزاتون دست بردارید. همه چیز رو داریم میدیم که یه اتفاقی بیفته. یه کسی نمیپرسه اونا خودشون که این موارد رو دارن چرا اقتصادشون دچار مشکله؟ چرا اقتصاد آمریکا آخرش ترامپ آورد سر کار جامعه آمریکا؟ بخاطر اینکه اقتصادشون خرابه. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ به خاطر اینکه اقتصاد اتحادیه اروپا و اقتصاد انگلیس خرابه. چرا چین داره سیاست درهای بسته رو اجرا میکنه؟ داره دیگه درهاشو میبنده برخلاف سابق. چون اقتصاد چین خرابه. اینا که تحریم نبودن، اینا که مبارزه با اسرائیل نداشتن، اینا که قاسم سلیمانیشون تو لبنان و سوریه نبود، اینا چرا مشکل دارن؟ اما یک جریان سعی کرد تو این کشور بگه مطلق مشکلات ما از تحریمه. و حتی آمدن گفتن که آقا ما اگر تحریم ها برداشته شود مشکل آب خوردنمون هم حل میشه. همه چیز منوط به این شد. پریروز روز پنجشنبه تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد آقا برجام کشک جمع شد رفته کارش. ترامپ اومد تلطیفش کرد، گفت نه آقا داریم بررسی میکنیم که اگه بشه یه جوری برخورد کنیم با برجام. وزیر خارجه ما دیروز روز جمعه یه توییت زده، حتما این توییت ایشون رو برید ببینید. ایشون دیروز یه توییت زده، اگر ندونید که این رو آقای ظریف زده احساس میکنید مثلا فرض کنید یکی از دلواپسا زده. ایشون گفته که آقای آمریکا شما حتی به روح برجام هم پایبند نیستید. خب این رو که روز اول رهبری گفت آقا جان آمریکا قابل اعتماد نیست و من به مذاکرات خوشبین نیستم، یه گروهی متهم شدن که دلواپسن چون میدونستن آمریکا کارو به اینجا میرسونه. امروز یعنی روز جمعه دیروز در چنین شرایطی وزیر خارجه ما میفرماید که آمریکا به روح برجام هم پایبند نیست، چه برسه به مفاد و جزئیاتش. آمریکا در طول 4 سال گذشته بیش از 10-15 میلیارد دلار دارایی ما رو مصادره کرده. تو عید امسال 1,700,000,000 دلار از دارایی ما رو تو دادگاهی در تو کشور لوکزامبورگ، دادگاه‌های آمریکا به دادگاهی در لوکزامبورگ گفتن. اتهام ما چیه؟ گفتن آقا القاعده برای اینکه بیاد بره تو آمریکا عملیات 11 سپتامبر رو انجام بده از افغانستان اومده، از ایران رد شده. خب این همه قاچاق مواد مخدر داره از این سرزمین ما انجام میشه، میاد از این مرز بازرگان رد میشه، میره تو ترکیه، میره تو اروپا. ما از سرباز تا سردار تو نیرو انتظامی داریم برای شهید میدیم. مملکتی است که 1/3 اروپا وسعت داره. خب قاچاقچی داره میاد میره، ممکنه یه کسی هم اینجوری بوده باشه. سند شما چیه که القاعده از اینجا رد شده رفته؟ چون ایران اجازه داده القاعده رد بشه بره، 1,700,000,000 دلار از دارایی های ایران باید مصادره بشه تو خارج از کشور، تو اروپا، تو لوکزامبورگ، که وقتی ما اینو پولو برداشتیم بدیم به خانواده قربانیان 11 سپتامبر. آرت اولیویر، کسی که قرار بود بشه معاون اول رئیس جمهور در آمریکا، یک شخصیت آمریکایی که شهردار یکی از شهرهای مهم آمریکا بود، عضو حزب لیبرتاریان هاست، این 3 سال پیش اومد ایران، یه فیلم سینمایی ساخته. این تو کمپانی مکدونالد داگلاس کار می‌کرده، وبسایتی داره به نام اپریشن ترور، ترور اپریشن، عملیات ترور. ایشون تو کمپانی هواپیماسازی مکدونالد داگلاس کار می‌کرده، رو فیلم سینمایی که ساخته رو وبسایتش هست. اگر اصل اون فیلم رو دوبله شدهش رو بخواید بردارید توی رو سایت مرکز ما هست. اومده بود ایران، ایشون 3 سال پیش اومد توی ایران، اومد یه برنامه تلویزیونی داشت در ایران و بعد یه برنامه دانشگاهی داشت، سرم اومد مرکز ما با دانشجوهای ما یه نشستی داشت، یه سخنرانی کرد اونجا توی مجموعه ما و فیلم سینماییش که دوبله شده بود به اتفاق دانشجوهای ما دیده شد. در این فیلم سینمایی 80-90 دقیقه‌ای آقای آرت اولیویر نشون میده که آمریکا خودش برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر رو ویران کرد در 11 سپتامبر. میگه این برج قرار بوده خراب بشه، از نو بسازن. بعد نشون میده که آمریکا میگه که اومدن تو کمپانی مکدونالد داگلاس گفتن هواپیمای میخوان بسازیم علیه آیت الله در ایران، بعد برای اینکه معلوم نشه موشک فرستادیم اونجا، موشک زدیم، میخوان توی خطوط هوایی بین المللی این هواپیما مثل هواپیمای معمولی که داره از اروپا میره از ایران رد بشه بره سمت هند و پاکستان، از رو آسمان تهران که داره رد میشه این هواپیما که در واقع یه موشکه بره بخوره مثلا به ساختمان آیت الله. توی همون فیلم میگه خود آقای اولیویر هم اینو توضیح داد اینجا. میگه ما موقع توی مکدونالد داگلاس بودیم، داشتن اینو تهیه میکردیم، گفتیم عجب سلاحی رو به ما سفارش دادن بسازیم. بعد ساخته شد، زدنش به برجای دوقلو ورلد سنتر، بعد گفتن القاعده بوده. میگه ما اونجا تو آمریکا تحقیق کردیم، دیدیم اصلا این محمد عطا که میگن این عملیاتو انجام داده، این القاعده ای، اصلا مسلمان نبوده، اعتقاداتی نداشته به اسلام. میگه این کثافتکاری اخلاقی میکرده. اونجا قشنگ توضیح میده توی جلسه 505 دوره تعریض استراتژیک، این دیویدیش رو ببینید، هم فیلم سینماییش اونجا هست دوبله شده، هم توضیحاتی که آرتولی ویر داد. خود آمریکا برجای دوقلوشو زده، بعد میگه القاعده زده، بعد حالا که میگه القاعده، میگه چون از ایران رد شدن رفتن، سندم نداره، چون محمد عطا و دیگران اصلا تو آمریکا زندگی میکردن، هیچ وقت تو افغانستان نبودن که از افغانستان بیان از ایران رد بشن. یه بهانه میکنه، 1,700,000,000 دلار از دارایی ما رو بالا کشید. چند ماه قبلش 2 میلیارد بالا کشید. چندی قبلش یه ساختمون، یه مجموعه ساختمون داشتیم توی آمریکا به نام بنیاد علوی، که این قبل از انقلاب اسمش بنیاد پهلوی بود، بعد انقلاب اسمش عوض شد، شد بنیاد علوی. مؤسسات فرهنگی بود که اونجا ایران داشت. تمام مؤسسات بنیاد علوی رو 6 میلیارد دلار قیمتش بود، آمریکا مصادره کرد برای کشته شده های 11 سپتامبر. مدام آمریکا این کارا رو کرد. وزیر خارجه ما موضعش موضع انفعالی بود. امروز به جای رسیدیم دوستان جوان که روز جمعه گذشته، دیروز 1 اردیبهشت 1396، وزیر خارجه ما میگه آمریکا به روح برجام پایبند نیست، و تلرسون وزیر خارجه آمریکا میگه آقا برجام تموم شده، ما قبولش نداریم، باید یه چیز جدیدی بیاد، و ترامپ میگه بررسی میکنیم که اصلا پس ما چه چیزی رو باید عینک میزدیم میدیدیم که آقا شما نمیبینید، کورید، نمیدونم عینک بزنید آفتاب تابان رو نمیبینید. ما هست و نیست هستی رو گذاشتیم توی سبد اخلاص، دادیم دست دشمن. قرار شد سیاست درهای باز اجرا بشه، همه موارد بیاد، سرمایه خارجی بیاد. همونطوری که شما تو این کلیپ هم دیدید عزیزان جوان، یوترن برداشته شده و دیگه ما نمیتونیم باش کار کنیم. ما گفتیم آقا یا یوترن رو ابقا کنن دوباره، یا کلن این سیستم رو حذف کنن. یعنی چی؟ سازمان ملل ساختمونش تو نیویورکه، آمریکا میتونه بگه من چون با ایران، با کوبا، با کشورهای دیگه مشکل دارم، حق ندارم بیان اونجا. وقتی سازمان ملل رفته تو نیویورک، حق نداری بگی ایران نمیتونه بیاد تو نیویورک، چون حقوق بین الملل به تو اجازه نمیده که بگی ایران نمیتونه بیاد تو نیویورک. دلار آمریکا رو تو پیمان برتون وودز مبنای پول جهان قرار دادی، آمریکا نمیتونه دلار رو بر روی ایران تحریم کنه، بگه ایران تحریم دلار. 59 که ما رو تحریم کردن، 2 سال بعد از انقلاب، 30 تقریبا 7 سال پیش، آمریکا دید چه کار کنه اگه بذاره ایران با دلار کار کنه، که میره زیر سوال، نمیتونست ایران رو منع کنه از دلار. آمد گفتش که ارتباط مستقیم با دلار نداشته باشه ایران، یوترن یعنی دور برگردون، دور برگردون بزنه. ایران چه کار کنه؟ ایران وقتی مثلا نفت میفروشه به آلمان، آلمان توی بانک آمریکایی که توی آلمان هست یورو بده، از اونجا دلار بگیره، دلار رو بده به ایران، اون بانک آمریکایی معامله رو تضمین کنه، نفت رو بفروشه به آلمان، به آلمان، و ایران دلار رو تحویل بگیره. به این میگن یوترن، دور برگردون. از 1159 تا 1187 این بود. آنچه که گفته میشه تحریم های هسته‌ای اینه، تحریم هسته‌ای دوستان اینه. گفتن آقا یا دست از پرونده هسته‌ایتون برمی‌دارید، یا نه ما یوترن رو حذف می‌کنیم. حذف کردن سال 1987، اول روی کار آمدن آقای اوباما. وقتی یوترن حذف شد، ما دیگه ارتباط مستقیم دلاری نداشتیم با جهان، دور برگردون هم نمیتونستیم بزنیم. یعنی با مثلا پاکستان معامله میکردیم، روپیه رو پاکستان بده به دلار، تو بانک آمریکایی به دلار با ما معامله کنه. ما حرفمون روز اول این بود 4 سال پیش، آقا برید پای میز مذاکره، هسته ای رو میخواید بدید بره، بدید بره، اما بگید شرط ما اینه، ارتباط ایران باید با دلار تو دنیا مستقیم بشه، مستقیما ما مثل همه دنیا باید بتونیم با دلار کار کنیم، اگر نه حداقل این یوترن ابقا بشه دوباره که بتونیم دور بزنیم. 2 ماه قبل از عید، وزیر محترم امور خارجه ما در دیدار بخش خصوصی در اون مجموعه بازرگانی و اینها، ایشون گفت ما در برجام مسئلمون یوترن نبوده، اسم برد، روزنامه اطلاعات اینو تیتر کرد، که آقای وزیر خارجه جواب دلواپسا رو داده، گفته آقا ما اصلا تو برجام نرفتیم که این یوترن رو ابقا کنیم یا ورش داریم، اصلا بحث ما نبوده تو مذاکره. عملا ما دوستان عزیز انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت، درهای کشور رو باز کردیم به روی کالاهای غیر ضروری، کالاهایی که وقتی میاد تولید داخلی رو نابود میکنه. توی عمده استانها صنایع قدیمی 70 80 90 سالی ما از بین رفته، همه داره ورشکست میشه. یه قانون دیگه بود به اسم قانون داماتو که معروف شد به ایسا، 20 سال یک بار اجرا میشد، آبان پارسال دوباره آمریکایی‌ها برای 20 سال دیگه تصویبش کردن. یعنی شما الان متوسط 20 تا 25 ساله اید، موقعی که میشید متوسط 30 تا 35 ساله. 1405 در دوره مرحوم هاشمی در 1175 این قانون تصویب شد، توسط سناتوری به نام داماتو مطرح شد و بعد رأی آورد شد قانون ایسا. هیچ کشوری حق نداره در ایران 20 میلیون دلار بیشتر در صنعت نفت و گاز ما و زیرساخت‌های ما سرمایه‌گذاری کنه. 20 میلیون دلار قرار بود در تحریم‌ها این برداشته بشه که سرمایه خارجی بتونه بیاد. وقتی که وزیر وزارت نفت اعلام کرد ما برای بازسازی صنعت نفت پول نیاز داریم، گفت ما 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی می‌خوایم. 100 میلیارد دلار دوستان جوان. چقدر می‌تونیم سرمایه‌گذاری جذب کنیم؟ 20 میلیون دلار. یعنی کسی 21 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنه، تو قانون داماتو نابودش می‌کنن. خب 1175 تصویب شد، دوره دولت سازندگی بود، دولتی که الان هست سر کار تو ایران ادامه اون دولته. همین دوستان بودن که این قانون تصویب شد علیه ایران. بعد دوره بعد یه 8 سال دولت اصلاحات بود، در دوره 8 سال اصلاحات ما همه جور با غرب همکاری کردیم، جواب اونو گرفتیم. سر 10 سال که شد به ما دوباره این قانون رو علیه ما تصویب کردن. 1185 دوباره طول کشید، 1195 ما از 1192 تا 1195 هر چی غربیا گفتن پای میز مذاکرات پذیرفتیم به این امید که اینو بردارن. دوباره دوستان عزیز دیدید که بر نداشتن و تصویبش کردن. آقای اوباما زیر بار نرفت که اینو جلوشو بگیره و توش کنه، با وجود اینکه ما برای آقای اوباما و جان کری هر چی گفته بودن انجام داده بودیم. 1195 تصویب شد، آبان پارسال رفت تا آبان 1405. یعنی تا 10 سال دیگه هیچ کشوری حق نداره در زیر ساختای ما و در صنعت نفت و گاز ما 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. یادتون باشه قرار بود مثل چین جذب گسترده سرمایه خارجی داشته باشیم، جذب تکنولوژی ساده و ارزان، تولید انبوهش، صادرات انبوهش به جهان. یک دولت انقلابی ویژگی اصلیش اینه که دشمن شناسه، دشمنش رو میشناسه. 8 بار ما با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، در هر 8 بارش سر ما کلا گذاشتن و به ما نارو زدن. اولین بارش که در دوره به اصطلاح همون اوایل انقلاب بود سر قضیه گروگان‌ها، آمریکایی‌ها قول دادن که تمام محدودیت‌ها رو بردارن، به ما کمک کنن، تسلیحاتی که از زمان شاه خریده شده بود نداده بودن همه رو بدن. آمریکایی‌ها بلافاصله بعد از اینکه گروگان‌ها آزاد شدن زدن زیر همش. مذاکره کنندگان اون روز و بعد دوره‌های بعد همیشه یه طیف بودن، از یک جناح سیاسی بودن. ما چرا در 38 سال گذشته این تعداد مذاکره کردیم با آمریکا و در هر 8 بار شکست خوردیم؟ میگن یه مؤمن از سوراخ دوباره گزیده نمیشه. چون دشمن شناسی نیست دوستان. یک دولت انقلابی باید باور کنه که دشمن داره. کسی که میگه من سایه جنگ و از سر کشور برداشتم، باید کسی که میخواسته با ما بجنگه رو به عنوان دشمن قبول داشته باشه. وزیر محترم خارجه ما مصاحبه میکنه میگه من افتخارم اینه که تو عمرم از کلمه دشمن استفاده نمیکنم تو مباحثم. یعنی ایشون قبول نداره که آمریکا دشمن ماست، قبول نداره که آمریکا کودتا، ترور، حمله نظامی، تهدید، معاصره اقتصادی همه اینا رو علیه ما انجام داده. کسی که این مقدار خوشبین باشه شیوه مذاکرهش میشه چی؟ این که این سو خب این آقایون که حقوقدانن دیگه، متخصص علوم سیاسی ان، میشینن همه وزرای امور خارجه 6 تا کشور 5 به علاوه 1 و ایران، اینا که نمیتونن در مورد هسته‌ای نظر بدن، بعد در مورد اقتصاد میشینن بحث حقوقی میکنن. ما دعوامون سر مسائل هسته‌ای بود و سر مسائل اقتصادی. آمریکایی‌ها میگفتن شما میخواد بمب اتم درست کنید، ما میگفتیم آقا ما تحریمیم. شما دیدید آقای صالحی ما رفت با آقای مودیز نشستن پای میز مذاکره دو نفری و وقتی که با هم مذاکره میکردن آقای مودیز به ما اعتماد نداشت، ما رو دشمن خودش میدونست. تا ریز جزئیات بوتونی که باید در درون تاسیسات اتمی ما میرفت و از ما سوال کردن. شما تمام این عکس رو تو تلویزیون میدیدید، این فیلم ها رو تو تلویزیون میدیدید که اینا کارو میکنن. اعتماد نداشت به ما آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا، اما ما اعتماد داشتیم. وزیر خارجه ما و دولت ما به آمریکا اعتماد داشت. اعتمادش همین بود، میگفت آقا جان شما بپذیر انرژی هسته‌ای رو ما چجوری به شما بدیم بره، شما تحریما رو برمی‌داری. آقا چجوری برمی‌داره؟ خب از طرف ما هم باید رئیس بانک مرکزی، وزیر محترم اقتصاد میرفتن در اون جلسه شرکت می‌کردن، از طرف آمریکا وزیر خزانه داریشون جکلو میومد مینشست اونجا. آقای جکلو یوترن چه تکلیفش چی میشه؟ برش می‌دارید یا ابقاش می‌کنید؟ آقای جکلو موضوعی به نام قانون داماتو رو چه کار میکنید در مسائل هسته‌ای؟ ما میخوام جذب سرمایه کنیم برای زیرساختای صنعت نفتمون. تا اینا یه بند اصلاح نمیشد، اطلاع نمیدادن به آقای صالحی که بپذیر سیستم اتمی ما رو جمع کنه. اما وقتی دولت ما آمریکا رو دشمن نمیشناسه، قبول نداره که آمریکا دشمنه، میگه شما چرا از کلمه دشمن استفاده میکنید؟ به جهان پنجه میندازید تو صورت جهان. ما 59 تا موشک تاماهاک زدیم توی سوریه یا آمریکا زده؟ آمریکا که به همه دنیا سر جنگ داره. یه کسی دست خانومش و دخترش و مادرش و همسرش رو گرفته داره تو خیابون میره، 4 تا جوون قلچماق گردن کلوف آمدن باجگیری کنن، چه کار میکنه؟ میره باهاشون مذاکره میکنه؟ یا قبلش که برسه اونجا کتشو در میاره؟ اگه شما وایستادی از شرفت عزت دفاع کنی، آیا این پنجه کشیدن تو روی قلدرهای جامعه از قلدرهای تاریخه؟ ببینید ما مشکل اصلیمون اینه که وقتی میگیم دولت انقلابی، یک دولت انقلابی اولین ویژگیش دشمن شناسیشه. قبول داره دشمنی وجود داره که 4 سال نره مذاکره کنه، لبخند بزنه، روز 1 اردیبهشت 1396 بیاد بگه که توییت بزنه برای آمریکایی‌ها، چون آمریکا دیگه جوابشو نمیدن، توییت بزنه که آقای آمریکا شما به روح برجام هم اعتقاد ندارید. عجب، پس چرا الان دلواپس شدید جناب آقای وزیر خارجه؟ دلواپس شدید که آمریکا به روح برجام هم اعتقاد نداره، چون شما آمریکا رو دشمن نمیدونستی دوست عزیز. اگر میدونستی دست به نقد برای اینکه آمریکا به برجام اعتقاد داشته باشه، وادارش میکردی بگه تکلیفش در مورد یوترن چیه، نه اینکه بیای 2 ماه پیش 2 ماه قبل از عید بگی که ما در مورد یوترن هیچ بحثی نکردیم، ما در مورد داماتو هیچ بحثی نکردیم. که شما تو مجلس نگفتی که قانون عیسی و داماتو بلافاصله بعد از این قضیه حذف میشه. چرا آمریکا به شما رو دست زد؟ چون آمریکا فهمید شما آمریکا را دشمن نمیشناسید. چرا شوروی پاشید؟ چون گورباچوف آمریکا را دشمن خودش نمیدانست. هر کس دشمن خودش رو دیگه دشمن نداند، او از اونجا به بعد نابودی و فروپاشیش قطعیه. ویژگی اول دولت انقلابی اینه. ویژگی دوم دولت انقلابی بعد از مسائلی مثل دشمن شناسی اینه که قائل به قسط باشه، قائل به این باشه که سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. اگر دولتی بود که ویژه خاری در وزرای او زیاد بود، اگر دولتی بود که حاشیه مسائل اقتصادی و غیر و ذالک زیاد داشت، اگر دولتی بود که فیش نجومی رو توجیه کرد، اگر دولتی بود که ریخت و پاش‌ها و فسادهای اقتصادی رو توجیه کرد و مال کشید، اون نمیتونه ادعا کنه که میخواد سهم هر کس هر چی هست رو بهش بپردازه. دولت انقلابی در مسئله پاک دستی خودش رو جدی میگیره. آقا ما مجازیم این کارو بکنیم در این 4 سال، چون یه 8 سال دولتی سر کار بود که توش بابک زنجانی در اومد، توش خاوری در اومد، معاون اول اون دولت اینجوری شد. خب اون معاون اول تو زندانه، خاوری هم که فرار کرده، بابک زنجانی هم که تو زندانه. این پروسه یعنی چی؟ یعنی اگر دولتی هم بوده فسادی داشته، با اون فسادها برخورد شده. معنیش این نیست که مردم وقتی دولتی رو کنار گذاشتن دولت دیگه بیاد سر کار، بگه آقا چون قبلا کسانی بودن این گونه، کسی دیگه نباید به ما چیزی بگه. ضمن این که مگر قبل از اون 8 سال دولت فعلی اعضاش تو کره ماه بودن، دولت فعلی به مدت 16 سال از 1368 تا 1384 اعضاش توی دولت سازندگی و دولت اصلاحات وزیر و وکیل بودن. آیا موقعی که دورشون تموم شد مردم کنار گذاشتنشون جریان دیگه رو سر کار آوردن، یک جامعه گل و بلبلی تحویل دادن، یا اینکه مشکلاتی بود که مردم کنار گذاشتن یه دولت دیگه رو سر کار آوردن؟ این که ما جوری جا بندازیم که آقا هر چی بود مال اون دوره های 8 ساله بود و فساد مال اون بوده، ویرانی ها مال اون دوره بوده، پس 16 سال قبلش چی؟ آیا قانون داماتو در اون دوره 8 ساله تصویب شد یا توی اون به اصطلاح 16 سال؟ آیا نرد عشق باختن با آمریکایی ها توی اون دوره انجام شد توی این 8 ساله؟ خب وقتی ما طرفدار آمریکا بودیم رفتیم آمریکا، بعد یه چیزی به ما نشون بده دیگه. اینه که دوستان این مسئله به یک پدیده تبدیل شده، به یک پدیده ای که ما فساد اقتصادی درون مجموعهمون رو توجیه کنیم چون یه دولتی قبلا بوده توش مثلا 4 تا فساد به وجود اومده. خب این مگه با اون موارد فساد برخورد نشد؟ مگه اون الان همه تو زندان نیستن؟ مسئله بعدی مسئله مهمتریه، مسئله فرسودگی و پیریه. یک جامعه جوان نیاز به تربیت کادر داره. وقتی ما میام افراد 70 ساله رو میکنیم وزیر و وکیل و مسئول، به این نکته توجه نمیکنیم که اگر اینا اتفاقی براش بیفته، نسل جوان 30 ساله 35 ساله 40 ساله ما تجربه مدیریت نداره. اینا باید الان بیان مدیریت چند سال زیر نظر افراد مسن تمرین کنن که وقتی نسل قبلی از دنیا رفت جامعه خلأ مدیریت نداشته باشه. پیری و فرسودگی که امروز در دولت‌های سنگین و دولت‌های به تعبیر رهبری مدیران از نفس افتاده داره صورت می‌گیره، یک درد برای جامعه ما. اما مسئله چهارم اینه که مبانی نظری یک دولت وقتی انقلابی باشه توی تابع جهاد کبیر در قرآن، یعنی به حرف‌های عمل می‌کنه که مربوطه به اعتقادات خودشه. در دولتی که 61 بار مراجع تقلید در یک سال بگر سیستم بانکش ربوی است و مسئولین اون دولت اصلا توجه به حرف مراجع تقلید نکنن، و وقتی بی توجهی میکنن به حرف مراجع تقلید، تازه یکیشون میاد بیرون میگه که مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن، چنین دولتی با مبانی اسلام، با مبانی انقلابی بودن فاصله داره. ببینید من و شما نمیگیم، جوادی آملی میگه، مکارم شیرازی میگه، نوری همدانی میگه، علوی گرگانی میگه، شبیری زنجانی میگه. مراجع تقلید وقتی میگن سیستم ربوی است، یکی باید بلند شه بره بگه آقا به این دلایل ربوی هست یا نیست، توجیه کنه. یه بار دو بار سه بار هم نمیگن، 61 بار دولتی که اهمیت نداره براش حرفای مراجع ازام تقلید، هر دولتی باشه ها، در تمام 25 سال گذشته. حالا این مثالی که میزنم برای سال 95، چون در سال 95 61 بار مطرح شده، یعنی متوسط ما چون سال 51 هفته است، تقریبا هفته یک بار، یعنی اگر هفته یه بار گفته باشن میشه 51 بار، 10 تا بیشتر از این مورد. ببینید وقتی یه مرجع تقلیدی مثل میرزای شیرازی فتوا داد علیه تنباکو در مورد مسئله معاملات تنباکو و تعاملی که بین ایران با انگلیس شد سر قضیه قیام تنباکو، میرزا شیرازی تو نجف فتوا داد که امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با حضرت ولیعصر است. مردم تنباکو رو گذاشتن کنار. اولین اتفاقی که افتاد تو خونه ناصرالدین شاه، زنای ناصرالدین شاه قرینا رو شکستن. یک مرجع یه فتوا داد تو خونه ناصرالدین شاه زناش قرینا رو شکستن، قیام تنباکو به وجود اومد، انگلیسی‌ها شکست خوردن. امروز 10-11 تا مرجع تقلید 61 بار میگن سیستم ربوی است. در جمهوری اسلامی مسئولین مثلا با ظاهر و پوشش روحانیت در کشور ما حتی نمیرن بگن مراجع تقلید دارید چی میگید، به کی میگید، به ما میگید، بانک مرکزی زیر نظر ماست، وزارت اقتصاد زیر نظر ماست، یا به این دلایل کارشناسی حرفی که شما میزنید وارد نیست، یا بفرمایید چه کار کنیم. دولت انقلابی دولتی است که وقتی رفته توی مجلس دست گذاشته رو قرآن سوگند خورده که من پایبند به قانون اساسی هستم، پایبند به شریعت اسلام هستم، سفره یک ملت مسلمان رو میخوام دینی جلو ببرم، بعد تو یک سال 61 بار گفته میشه توسط مراجع تقلید که آقا سیستم ربوی است، داره برکت از زندگی مردم میره، مردم هر چی بیشتر میدون کمتر میرسن، و وقتی واقعی نمی نهد این وجه غیر انقلابی قضیه رو میرسونه. به اسم اسلام به کام لیبرالیسم که توش رباست، چون مبانی علم اقتصاد رو آقای آدام اسمیت و به خصوص آقای جرمی بنتام گفتن ربویه. ما اومدیم جمهوری اسلامی تشکیل دادیم، داریم حرفای غربیا رو پیاده میکنیم. حالا وقتی خود علمای دین میگن این سیستم زیر سواله، به علمای دین میگیم که شما تحت تاثیر القاعات عوامید. یه عوامی از کف کوچه و خیابون رفتن به مراجع تقلید گفتن سیستم ربویه، مراجع هم اومدن گفتن سیستم ربویه. مرجعی که دو برابر سه برابر عمری که این مدیرا دارن تو اسلام فقط وقت گذاشته تو کار فقهی و تو تفسیر قرآن، مرجع تقلیدی که تفسیر قرآنش میشه 70 جلد 4600 جلسه تدریس شده که شما از شبکه 4 تلویزیون میبینید از دوره کودکیتون تا الان داره پخش میشه، او تحت تاثیر القاعات عوامه. پس یک دولت غیر انقلابی علی رغم پیریش، علی رغم عدم باور به دشمن، یه مشکل دیگه داره، حرفا و مبانی نظری دشمن رو از اسلام بالاتر میدونه، حتی به خودش نمیپردازه از این جهت که آقا بریم بپرسیم بگیم مراجع تقلید این مشکلی که شما میگه چیست، این ویژگی و مؤلفه ضعف بعدی است. پس یک دولت انقلابی به صورت چالاک و چابک این سازوکار رو دنبال میکنه، نه اینکه در یک ماه آخر بدو بدو را بیفته و وقتی را افتاد تنها کاری که داره را بیفته هرچی قرارگاه سازندگی خاتم ساخته بره حالا تو یک ماه آخر تونتون افتتاح کنه. یک دولت اینا رو توضیح میکنه، در طول 4 سال آروم آروم افتتاح میکنه، نه اینکه تنها دولتی که بیاد پشت تریبون رسمی به تلویزیون جمهوری اسلامی بگه رسانه میلی. وقتی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس یک دولت رسما پشت تریبون در مصاحبه مطبوعاتی به تلویزیون جمهوری اسلامی، به تلویزیون کشور خودش که خودش رئیس شورای انقلاب فرهنگی است و رئیس صدا و سیما تابع اون شوراست، پشت تریبونای رسمی میگه که آقا این رسانه میلیه، بعد رسانه میلی تبدیل میشه به دستگاهی برای تبلیغات یک طرفه دولت، بعد همین دولت وزارت کشورش ابلاغ میکنه به فرمانداری ها و استانداری ها، وزارت علومش ابلاغ میکنه به دانشگاه ها، وزارت علوم وزارت بهداشت درمانش ابلاغ میکنه به دانشگاه علوم پزشکی، مبادا بذارید کسانی مثل عباسی بیان این حرفا رو بزنن. لذا من به فرماندار محترم این شهر و به استاندار محترم این استان میگم که طرف من شما نیستید، طرف من شخص وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر علوم و وزیر علوم تحقیقاته، طرف ما هستید به دلیل اینکه اگر دستتون خالی نبود و اگر کارنامه ای داشتید زمین و زمان و امروز به هم نمیدوختید که نذارید این برنامه برگزار بشه. دوستان اداره اطلاعات استان که الان در جلسه هستن، به گوش دوستان معاونت سیاسی انتظامی امنیتی استانداری برسانند، از امروز به بعد جناهای سیاسی باید حرفاشون رو بزنن تا مردم انتخاب کنن. اگر یک طرفه وزارت کشور، فرمانداریهاش و استانداریهاش جلوی زدن حرفایی که این گونه هست رو بگیرن، از همین الان مشروعیت انتخابات میره زیر سوال. از این رو اگر که دست شما پره، اگر برای این حرفایی که رو پرده سندش نشون داده میشه پاسخی دارید، یا کسی رو برای مناظره بیارید، یا بیاید بگید آقا این نیست. اگر که شما سندی دارید، مطلبی دارید، پاسخی دارید، گفتگو حق مردمه، مردانستن حق مردمه، اگر که این اتفاق بیفتد و الا رئیس دولت بیاد بگه رسانه میلی، بعد دستگاه استانداری بدون اینکه نگاه کنه ببینه دانشگاه در چارچوب وظیفه خودش، مسئولین دانشگاه مجوز دادن، مسئولین استانداری از بیرون فشار میارن قطع میکنن، نشان دهنده اینه که دولت دستش خالیه و پاسخ نداره. اساسی ترین مسئله امروز اینه، دوستان اساسی ترین مسئله اینه، اگر که این بگیر و ببندهایی که دولت در منع برگزاری جلسات بصیرتی شروع کرده این موارد ادامه داشته باشه، این رسانه ای میشه و قضاوت این رو مردم پای صندوق رأی خواهند نشون داد. از این رو من ضمن تشکر از مسئولین دانشگاه معظم شهید مدنی که همکاری کردن با دانشجویان عزیز برای برگزاری برنامه و از مجموعه دانشجویانی که معطل شدن، در فضای باز معطل شدن و اذیت شدن، از این دانشجویان و مسئولین دانشگاه تشکر میکنم. اما به دوستان استانداری و به دوستان فرمانداری و به بقیه دوستان وزرا میگم مسئولیت در حکومت دینی لنگه، یه روز تن شماست، یه روز تن کس دیگه است. اگر در این مملکت استاندار که هیچی، وزیر که هیچی، روزی رئیس جمهورم باشید، انتخابات پشت انتخابات هست که رئیس جمهورها رد صلاحیت میشن. و لذا به جای اینکه به بخشنامه‌های ابلاغی ساختارهایی در تهران که چون دستشون خالیست 4 سال منتظر شدن کت خدا بیاد آب خوردن رو هم براشون حل کنه محقق نشد گوش کنید، بیاید به آخرت خودتون، به عاقبت خودتون و به باورهای درون جامعه و انتظارات مردم توجه کنید. اگر احتمامی که مسئولین استان در طول چند ساعتی که من وارد شهر تبریز شدم، در این چند ساعت اهتمامی که تمام دستگاه‌های سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، فرمانداری و استانداری برای به هم زدن این جلسات داشتن شروع کردن، اگر این اهتمام رو در بخش‌های مبارزه با سیل و غیر و ذلک انجام می‌دادید، 40-50 نفر و اگر مسئولین کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر علوم و بقیه دستگاه‌ها این امکان رو داشتن با همین تلاشی که سعی میکنن امثال عباسی حرف نزنن در تعامل، مگه امثال عباسی چی میگن؟ که هر روز یا باید برن دادگاه یا باید برنامه‌هاشون کنسل بشه. دولت دوستان دستش خالیه و چون دست دولت خالیه مجبور بگیر و ببند را بندازه. پس سوال اینه، آیا در 25 روز آینده که 3 گروه میخوان حرف بزنن، یه گروه از طرفداران دولت که میخوان بیان دفاع کنن از مواضع دولت، یه گروه از کسایی که میخوان روبروی دولت بیان تو انتخابات شرکت کنن، ستادهای انتخاباتی روبرو دارن میخوان بیان رأی بیارن، یه گروه هم افراد سومی که نه انتخابات براشون مهم بوده از قبل نه چیز دیگه، از اول می اومدن تو دانشگاه و مسجد و جامعه حرف می زدن، امروز هم حرف می زنن امثال ماها، این 3 گروه رو بگیم آقا جان طرفدارای دولت حرف بزنن، طرفدارای مخالف دولت حرف نزنن، کسایی هم که موضعشون برای انتخابات نیست، همیشه حرفشون کف دانشگاه این چیزا بوده، اونها هم نتونن حرف بزنن، نشون میده دولت دستش بسیار زیاد خالیه. اما خدا رو شکر که اگر رئیس جمهورها تو این مملکت میان هر بار فرو میریزن و نمیتونن کارو اداره کنن، این مملکت ولی فقیه دارد که آنچه را که در خشت خام نمیبینن در آینه نمیبینن، اون تو خشت خام میدید، میدونست یه روز ظریف میاد مینویسه که آمریکا به روح برجام هم اعتقاد نداره. مملکتی که ولی فقیه داره اونایی که سلول سلول بدنشون لیبرالیه و تربیت یافته دانشگاه های غربی هستن، اونا توی مملکت هیچ طرفی نمیبندن و این اربابان آمریکایی و کت خداگراشون حتما به قهقرا میرن. ولذا ما نگران نیستیم که دولت بگیر رو ببند کنه. ما مطمئنیم که وقتی در جامعه ترنم و شمیم آنچرا که مقام ولایت برای جامعه رقم میزنه، او به جان آحاد جامعه میشینه و بین ملت عظیم ایران با شخص ولی چون هیچ فاصله ای نیست، اونجا دیگه بگیر و ببند و به هم زدن برنامه به نتیجه نخواهد رسید. ولذاست که تلاش میکنم که اگر میتوانند دوستان یا کسانی تئوریسین هاشونو بیارن جواب بدن، اگر نمیتونن تلاش نکنن که مناظره های تلویزیونی بدون برنامه زنده برگزار بشه. چرا دولت میترسه مناظره زنده باشه؟ به همون دلیلی میترسن مناظره ها برگزار بشه که از برگزاری این جلسه ها میترسن. چون مطمئن باشید این حرفایی که رو پرده پخش میشه پاسخی از سوی دولت نداره. ضریب عظیم نقدینگی که دولت به وجود آورده، ضریب عظیم بیکاری که به وجود آورده، ضریب ذلتی که برای پاسپورت ایرانی به وجود اومده که یا به کود به نوجوانا تو مکه در واقع اونجا تجاوز میکنن و توی گرجستان حجاب از سر زنان برمیدارن، ضریب بی‌آبرویی که برای ساختار سیاست خارجی ما به وجود اومده، اینا پاسخ نداره. لذا یک بار دیگه به شما جوانان عزیز عید مبعث رو، عید بعثت پیامبر خوبی ها رو تبریک عرض میکنم. رئیس جمهورتون به حد کافی این حرفا رو به ما زده، 52 تا فوش داده. دختر من، شما هرچی بگی اندازه اون که رئیس جمهورتون به من گفت بی سواد، بی شناسنامه، کاسب تحریمه، 52 تا نسبتی که داد، شما بیشتر از اونا نمیتونید بگید. اجزه بده. اما در مورد سوادی که فرمودن در مورد ما بی سوادها حرفی رو سال 92 زدیم که وزیر خارجه فارغ التحصیل دانشگاه آمریکامون دیروز روز جمعه زد. ما شدیم کاسب تحریم در صورتی که امروز کاسبان برجام تعریف شدن. ولذا بسیار این نکته حائز اهمیتی است. امیدوارم انشالله عید مبعث بر همه شما عزیزان مبارک باشه. منتظر تریبون آزاد شما هستیم.